بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفسر الآيات ولعلهم يرجعون. از ظاهر آیات قرآن کریم برمی آید که ذات اقدس اله در چند مورد احتجاج کرده است تا هیچ انسانی در قیامت حجت نداشته باشد. اول در همون موطن عقل و استدلال است که خداوند به افراد عقل و قدرت تفکر داد و حجج الهی را اقامه کرد که عقل به خوبی این حجت ها را ادراک می کند. و قرآن کریم احتجاج به عقل را در ضمن آیات افلا تعقلون افلا تتفکرون و مانند آن ارائه میکند. آیات توحیدی را نقل میکند بعد فرماید این فی ذلک لآیات لقوم یعقلون یا یتفکرون و مانند آن. چه اینکه فرمود سنوریهم آیاتنا فی الآفاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق که احتجاج به دلیل های عقلی در قرآن کریم فراوان است. قسمت دوم احتجاج به دلیل نقلی است که وحی است. انبیا و اولیا را اعزام فرمود، معجزات را به همراه اینها نازل کرد. لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس. بینات را و معجزات را همراه انبیا و اولیا علیهم السلام نازل کرده است و اینها عطا کرد تا هیچ امری بر کسی مشتبه نشود. و در بخش پایانی سوره مبارکه نساء هم قبلا گذشت که فرمود ما انبیا و اولیا را به عنوان مبشر و منذر فرستادیم لئلا یکون للناس علی الله حجة بعد الرسل، که از این آیه دو مطلب استفاده می شود. یکی اینکه احتجاج به عقل لازم است ولی کافی نیست، یکی که احتجاج به نقل متمم احتجاج عقلی است. فرمود ما انبیا و اولیا را فرستادیم تا هیچ کس بعد از آمدن انبیا دیگه بهانه‌ای نداشته باشه. لئلا یکون للناس علی الله حجة بعد الرسل. چه اینکه آیه‌ای که فرمود سنوریهم آیاتنا فی الآفاق و فی انفسهم، اینم احتجاج عقلی است. مطلب مهم آن است که یه تفاوت جوهری بین آیه اخذ میثاق و اون آیات احتجاج عقلی و احتجاج نقلی است. در هیچ کدام از اون آیات، خواه به زبان براهین عقلی، خواه به صورت براهین معجزه و نقلی، خواه به تعبیر حتی یتبین لهم الحق، در هیچ کدام از اون تواف آیات این مطلب مطرح نیست که ذات اقدس اله برهان عقلی اقامه کرد همه قبول کردن، معجزات آورد همه قبول کردن. این اصلا نیست. یا ما آیات آفاقی و انفسی را به اینها ارائه می کنیم حتی یتبین لهم الحق، اما فیغرون درش نیست، همه اقرار می کنن نیست. پس اونجا که نصاب استدلال عقلی تمام است، اونجا که نصاب استدلال نقلی تمام است، معجزات هست، کرامات هست، براهین هست، اما عده مؤمنان عده کافر. در جریان آل فرعون وجود مبارک موسی کریم سلام الله علیه به فرعون رفت به اینکه لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات، برای تو مسلم شد اینا معجزه است، لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات. ما ذلک ایمان نیاوردن. اون سه طایفه از آیه‌ای که قبلا اشاره شد این معنا را ثابت میکند که علم مستلزم ایمان نیست. ممکن است کسی عالم باشد به واقعیت، عالم باشد به حقیقت، ولی ایمان نیاورد. یکی همین طایفه‌ای که وجود مبارک موسی کلیم به فرعون فرمود که لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات، این هم معجزات را تو مسلم میدانی که فقط خدا نازل کرده، ولی ایمان نیاورد. طایفه دیگه آیه است نظیره به جهد و بها و استیقنت ها انفسون، مستیقن یعنی متیقن، استیقنت یعنی تیقنت، و ما هم به مستیقنی یعنی متیقنی. فرمود و استیقنت ها انفسهم، یعنی تیقنت یقین پیدا کردن در علمی، اما با جهد و بها. طایف سوم آیه است که ناظر به اختلاف علماست که فرمود این اختلاف ها خب دو قسم است، یه اختلاف قبل العلم است، مطلب روشن نیست، مطلب نظری پیچیده است، روشن نیست که حق با چیست، بحث میکنن، مناظره میکنن، گفتگو میکنن تا حق روشن بشه. قبل از روشن شدن هر گونه اختلافی باشد این مقدس است به تعبیر سیدنا استاد، برای اینکه این زمینه علم است، راه حضور و ظهور علمی است. این اختلاف همون تجارب آزاست، همون مباحثه است که برکات فراوان رو هم دارد. این اختلاف قبل از علم است. اما وقتی بعد از مدت ها بحث و تبین رشد من الغی، از اون بعد دیگه اختلاف مضمون است. به ذات اقدس اله سهم علمای اهل کتاب را در ازاله دین، محو دین و محاق دین و رواج کفر همین میداند. میفهمد که به مختلف فیه الا الذین اوتوه من بعد ما جاءهم العلم، یعنی اختلاف اینها اختلاف بعد العلم است نه قبل العلم. اختلاف قبل العلم در مناظرات و مباحثات و گفتگوها و اینها است، اما بعد از گفتگو و مناظرها وقتی روشن شد حق با کیست و حق چیست، از اون به بعد هر گونه اختلافی مذموم است. فرمود این علمای اهل کتاب بعد از اون محاجها، مناظره ها، استدلال هایی که پیغمبر اسلام صلی الله علیه وسلم اقامه کرده است، بر اینها روشن شد حق با کیست، از این بعد اختلاف کردن. و ما اختلف بیه الا الذين اوتوا الكتاب من بعد ما جاءهم العلم يا جاءتهم البينة. خب پس معلوم شود انسان گاهی عالما آمدا خلاف میکند، ایمان نمیآورد. حالا ممکن است آیات دیگری هم نشانه مطلب باشد، ولی این سه طایفه کافی است. یعنی سه طایفه از آیات در قرآن کریم دلالت میکند که ممکن است کسی به مطلبی جزم داشته باشد، حقانیت مطلبی مثل روز بر او روشن باشد ولی ایمان نیاورد. چون ایمان فعل نفس است، علم فعل نفس نیست. علم یه مبادی اختیاریه دارد، دو نسیه کسی بگه من نمیخوام مطالعه کنم، نمیخوام بحث بکنم، نمیخوام گوش بدم، این مبادی اختیاری است. اما بعد از درس و بحث و گوش دادن وقتی مقدمات حاصل شد، کسی نمیتواند بگه من نمیخوام بفهمم، اون دیگه در اختیار ما نیست. اگر مقدمات حاصل شد انسان مضطر به فهم است. مضطر به فهم است یعنی چی؟ یعنی در مقابل امر ضروری قرار میگیره. این مقدمتین یا ضروری هم یا به ضروری ختم میشن. اگر مقدمتین ضروری بودن یا به ضروری ختم شدن، انسان در مقام فهم مضطر است. هیچ کس نمیتواند بگه من نمیخوام بفهمم دو تا چهار تا. این در ذهن آدم چه بخواهیم چه نخواهیم پدید میآید. البته علم مبادی اختیاری دارد، انسان میتواند گوش به حرف کسی ندهد، مطالعه نکند، بحث نکند، نیندیشد، همین ممکن است. اما بعد از بحث و اندیشیدن وقتی مقدمتین در ذهن حاصل شد، ربط مقدمتین با نتیجه ضروری است. وقتی ضروری بود انسان در برابر ضروری قرار میگیرد، وقتی در برابر ضروری قرار میشه مضطر. لذا هم در مراحل نهایی در اختیار کسی نیست. اما ایمان فعل نفس است، ایمان یه فعل اختیاری است. تا آخرین مرحله حدوثاً و بقاءاً ایمان در اختیار آدم است. ممکن است معاذالله ایمان نیاورد، یا ممکن است معاذالله بعد از آوردن مرتد بشود، همین هم ممکن است، چون فعل نفس است. بین نفس و بین ایمان اراده فاصله است، میشه فعل اختیاری. این که ببینید دو طلبه یا غیر طلبه در کنار حجره نشستن بحث میکنن، با اینکه برای یکی روشن شد حق با دیگری است، اما به هر وسیله است میخواد حرف خودش توجیه کنه، این نشانه آن است که گاهی ممکن علم باشد و ایمان نباشد. و همین تلاش بیجا ممکن است خدا نکرده سرانجام به اونجا منتهی بشود که به مختلف فیه الا الذین اوتوه من بعد ما جاءهم العلم. بعدن هم که وقتی به جای رسید، نمایندهی شد، پیشنمازی شد، امام جمعه شد، امام جماعتی شد، دست از این کار برمی‌داره. و برای اینکه این 20 سال قبل 30 سال قبل تو حجره خودش نذار. بعضی که فهمید حق با رفیق اوست و رقیب اوست، همونجا باید تسلیم میشد. این ویروس بعد از 20 سال سر در آورده، حالا وقتی شده نماینده یا امام جمعه یا امام جماعت یا نماینده بقی منشأ فتنه میشه. این هم فرض آن است که بین نفس و بین ایمان اراده فاصله، فعل اختیاری نفس انسان مکلف به ایمان. در اون احتجاج ها، احتجاج های عقلی ثمره علمی حاصل است. در احتجاجات نقدی که معجزات و کرامات انبیاء و اولیاء علیه السلام مطرح است، ثمره علمی ندارد. آیه که فرمودن نوریهم آیاتنا فی الآفاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم الحق، اونجا که برهان عقلی است، ثمره علمی مشمول است. هیچ کدام از این آیات که احتجاج های الهی را طرح می‌کنند، اقرار همگان را به همراه ندارد. اما آیه محل بحث، یعنی به از اخذ ربک من بنی آدم، یه حرفی است که مربوط به برهان عقلی نیست، یه حرفی است که مربوط به برهان نقلی نیست. این حرف دله. همون ما در یه نشأه یه چیزای نشان تک تک افراد دادیم که در نشأه دل همه قبول کردن، هیچ کی انکار نکرد. پس معلوم شد این غیر از احتجاج های عقلی و غیر از احتجاجات نقلی است. قرآن را بعضی با اینکه برایشون مسلم شد معجزه الهی است قبول نکردن، براهین عقلی را با اینکه برایشون مسلم شد این ضروری است یا بیان است یا مبین قبول نکردن. اما درون اون راه دل که ارتباط مستقیم با ذات اقدس الهی دارد، همگان گفتن بلا. معلوم می شود که این آیه غیر از براهین عقلی است و این آیه غیر از براهین نقلی. این با همه انسان ها در همه شرایط هست، درس خونده و درس نخونده. هیچ کسی در قیامت نمی تواند بگوید به اینکه من غافل. مطلب دیگر اون است که از این آیه برمی آید که هیچ کسی غافل نیست، برای اینکه فرمود ما این مراحل را انجام دادیم تا مبادا کسی در قیامت بگوید ما غافل بودیم. در حالی که آیات فراوانی هم دلالت دارد که عده غافلن زندگی میکنند، در غفلتن و در قیامت ما وقتی پرده را کنار زدیم به اون میگوییم تو غافل بودی. و اون آیات فراوان که غفلت را برای عده اثبات میکنند با این آیه اخذ میثاق که فرمود ما این تعهد را گرفتیم تا هیچ کس نگوید ما غافل بودیم، این چیه؟ وجه جمع ظاهراً این است که ما یه غفلتی داریم که مسبوق به علم نیست. یه انسان از شب تار دارد عبور میکند، یه جا چاه هست، او هم نمیداند و نمیدانست که روز قبل اینجا چاه کنده، تو تاریکی دارد میرود و سابقه حفر چاه هم نداشت یا یه سابقه سنگ بزرگ هم نبود، خب پاش میخورد به سنگ یا میفتد در چاه، اینجا غفلت است. یعنی سنگ هست، چاه هست، ولی او قبلا اعتماد داشت، کسی هم به او نگو، میشه غفلت. که چنین غفلتی با جهل همراه است. یه وقتی غفلتی است مسبوق به علم. غفلت هایی که مسبوق به علم است، غفلت تاریس و با سوی اختیار پدید می آید. یه صحنه یه حقیقتی رو به کسی ارائه کردن، او را به این حقیقت آشنا کردن، بعد وقتی که آمد میدان بازی سرگرم شد، سرگرم این بازی شد، انس زیاد به این بازی، افراط در این بازیگری او را از اونچه را که می داند غافل می کند. خب بنابراین غفلت دو جوره. گاهی منشأ غفلت پرده است که روی مغفول عن هست، گاهی منشأ غفلت حجابی است که روی غافله. حالا اگه یه جایی چای کندن روشم یه کاغذی گذاشتن کسی او رو نمی بیند، بعد پا رو کاغذ گذاشت در چاه افتاد، این چاه افتادنش روی غفلت است. ولی منشأ غفلت مجهول بودن اون مغفول عن هست، غافل تقصیری ندارد. یه وقت است که نه، یه کسی رو آشنا کردن، روشن کردن، سود و زیان یک نوع آموز را به او آموختن، رفوزه شدن یا مقبول شدن مرحله امتحان رو هم به او گفتن، همه چیز به او گفتن، بعد میدان بازی هم بهش نشون دادن که رفع خستگی بشه. این از کلاس درس و بحث به میدان بازی اونس پیدا کرد، اونچنان که افراط کرده در بازیگری و این افراطی در بازیگری باعث شد که از درس و بحث غافل بود.
چنین غفلتی منشأش حجابی است که روی غافل است، نه روی مقفول است. وگرنه کلاس درس روشن بود، روز آزمون مشخص بود، خطر رفوز شدن مشخص بود، کامیابی پیروزی در امتحان مشخص بود، همه مشخص بود، هیچ کدام پرده نداشت. و اگر پرده ای هست، روی چشم خود این دانش آموز و آموز هم سانزه. ذات اقدس اله فرمود ما اسرار نهفته و نگفته نداریم که چیزی رو با شما در میون نداشته باشیم. اون چرا که با شما در میون نداشتیم خیلی زیاد هست، ولی شما مکلف نیستید، از اونا سوال هم نخواهید شد. عالم غیبی هست، اسراری هست، رموزی هست که لا یعلمه الا الله و عالم الغیب لا یسر علی غیبی احد الا من ارتضا مانند بود. خب از اون اسرار غیبی نه کسی از ما چیزی طلب بکنه، نه ما مسئولی. اما اونجه که مربوط به قلم را به تکلیف ماست، یه راز نگفته ای خدا نگذاشت، همه چی رو بیان کرده. بعد همون قطعه بگه نرشدو من الغیب. اون چه مربوط به دنیای ما، سعادت ماست، شقاوت ماست، مربوط قبر و قیامت ماست، آینده ماست، همه را برای ما بیان کرده. اون چه که ما باید بدونیم، هیچ چیزی را ذات اقدس اله کتمان نکرده. همه چیز رو پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود، به پیغمبرم زنت نورزید، به تعبیر قرآن بخل نکرد. و ما هو به علی الغیب و زنینن، او زنین نیست، بخیل نیست که بعضی را بگه بعضی را نگه، یا به بعضی ها بگه بعضی ها نگه. هر چی شنید گفت، هر چی مأمور بود ابلاغ کرد، به همه هم ابلاغ کرد. خب پس هیچ راز سر به مهری در جهان تکلیف نیست. اون چی که مربوط به عقاید ماست، مربوط به اخلاق ماست، مربوط به فقه ماست، مربوط به حقوق ماست، اینا همه رو باز و روشن بیان کرده. بعدم اعلام کرد قد تبین رشد الغیب. و ما که فرشته نیستیم و در جهان فرشته هم زندگی نمی کنیم، مرتب مشغول عبادت و درس و بحث و اینا باشیم که این بدن نمی کشد، این بدن قضا می خواهد، این بدن خواب می خواهد و مانند. برای اینکه این بدن خسته نشه، یه مقدار خواب، یه مقدار غذا، یه مقدار رفع نیازهای غریزی و مانند آن لازم. ذات اقدس اله اونها را هم آفرید. اونها به عنوان زنگ تفریح ماست. یعنی یک دانش آموز، یه نو آموز 400 درس بکنه، یه ساعت هم بازی. فرمود این یه ساعت بازی است، یعنی اشتغال به خوردن، نوشیدن، تهیه مسکن، تهیه همسر، تهیه اولاد، اینا اون زنگ تفریح شماست. این ساعت ورزش ساعت بازی است، یه مقدار بازی بکنید، قدرت پیدا کنید، دوباره برید به سراغ درس. حالا اگر یک کسی این زنگ تفریحا، این بازی ها برای او اصل شد، انما الحیات الدنیا لعب و لهو و زینت و تفاخر بینکم و تفاخر فی اموال و اولاد. همون اگر حالا این زنگ تفریحا، این بازی ها برای او که جنبه بازیگری داشت، برای او اصل شد، کم کم از اون درس و بحث می افتند و از اونا غافل می شود. روز آزمون امتحان که فرا می رسد، ما پرده را از جلوی چشم او بر می داریم، نه پرده را از واقع. لذا آیات قرآن سه طایف است. یه طایف همین است که فرمود ما این کار را کردیم که هیچ کس در قیام نگوید من غافل بودم. این یک. طایف دیگر آیات فراوان است که فرمود هم غافلون و اقترب للناس حسابهم هم فی غفلته. خیلی ها غافلن، اکثر هم غافلون. طایف سوم راز این غفلات تشریح میکنند که غفلت یه غفلتی نیست که سبب دینی الهی داشته باشد، نعوذ الله. یعنی خدا روی اسرار عالم، روی اون حقایق پرده گذاشته باشد کسی نبینه. منشأ غفلت این نیست که اون مغفوراً پوشیده است، کسی چاه نکنده که روش کاغذ گذاشته باشه. منشأ غفلت این است که راه هست و چاه هست و همه چیز هست، یک کسی عمدن جلوی دید خودش گرفته، یه پارچه جلوی چشم خودش گذاشته، نمیبینه. وگرنه راه روشن است، چاه روشن است، دره و کوه روشن است، صحیح قبر روشن است، همه چیز هم روشن است. خب اون رو در سوره مبارکه قاف مانند اون فرمود. آیات فراوانی که دارد به اینکه انسان غافل است، اون دیگه شمارش نمیخواد. نظیر اون که در تلیه سوره مبارکه انبیا آمده است که در اول سوره مبارکه انبیا به این صورت است: اقترب للناس حسابهم وهم فی غفله معرضون. آیاتی که دلالت می‌کند بر اینکه هم غافلون فراوان است. آیه 97 سوره انبیاء این است که وقتر بر وعد الحق فاذا هی شاخص قدن ابصار الذین کفروا یا ویلنا قد کنا فی غفلت من هذا. در قیامت میگن ما از این غافل بودیم. با اینکه آیه محل بحث سوره اعراف این است که ما از شما تعهد گرفتیم تا نگید ما غافل بودیم، ولی اینا در آیه 97 سوره انبیاء میگن قد کنا فی غفلت من هذا. خب آیاتی که دارد اینا غافلن فراوانه، این هم در قیامت میگن ما غافل بودی، در حالی که آیه محل بحث سوره اعراف این است که ما این تعهد گرفتیم تا کسی غافل نشه. اونجه که جامع بین این دو غفلت است همون آیه 22 سوره مبارکه قاف است. در سوره قاف فرمود بنفخ فی الصور ذلک یوم الوعید و جاءت کل نفس معها سائق و شهید. بعد هر که آمد بالاخره یک کسی از عقب او رو میرانه، یه شاهدی هم به همراه او هست. بعد ما در قیامت به او میگویم لقد کنت فی غفلت من هذا، تو از این صحنه قیامت غافل بودی. صدر آیه 22 سوره قاف با اون آیاتی که فرمود خیلی ها غافلن فهم غافلون فهم فی غفلت هماهنگ است، اما جمله بعد بیانگر منشأ غفلت است. فرمود تو غافل بودی، فکشفنا انکه قطاع که و بسر کلی اومدی، ما از روی قیامت پرده بر نداشتیم، از روی واقعیت های موجود پرده بر نداشتیم، از جلوی چشمت پرده را کنار زدیم، این پرده بود که خودت بافتی. کشفنا انکه قطاع که، این مال توست. خب الذین اعینهم فی قطاع من ذکری، این قطاع را خودش میبافه دیگه. این چیه نیست که رو اسرار عالم، رو معنای وحی و نبوت و اسرار عالم پرده باشه. اون نور و سماوات و الارض اینا رو روشن کرده. فهمید قرآن نور است، نور که پرده ندارد که. یه اعماس که اون عمی و نابینایی او پرده اوست. فهمید لقد کنت فی غفلت من هذا، ما هم قبول داریم غافل بودی، اما منشأ غفلتت اون پرده است که خودت آویختی. ما هم امروز هر چی دیگران کردن که پرده را کنار بزنی نزدی، ما گرفتیم بالاخره. قبلا هم داشتیم که اگر کسی به طرف خدا نرفت میبرنش، منتها با تلخی میبرن. اگر کسی امروز ندید فردا نشانش میدن، اما با خضوع و فقدلو نشانش میدن. اینطور نیست که رایگان تمام بشه براش. لقد کنت فی غفلت من هذا فکشفنا عنک غطاءک، حالا فبصرک الیوم حدید، امروز چشمت حدید است، تیزبین است، هدت دارد، تیزبینی دارد. بنابراین دو مطلب محوری باید از هم جدا بشه. یعنی احتجاج های قرآن به عقل سر جاش محفوظ، احتجاج های قرآن به وحی و نبوت و کرامت و معجزه سر جاش محفوظ، اما هیچ کدام از اون احتجاج ها با پذیرش عمومی همراه نیست. هیچ جا ذات اقدس اعلان نفرمود ما برهان عقلی اقامه کردیم همه قبول کردن، هیچ جا نفهمون ما انبیا فرستادیم همه قبول کردن، بلکه غالب موارد این است که ما برهان اقامه کردیم، بعضی پذیرفتن بعضی نپذیرفتن، اما در اینجا فبود ما یک کاری کردیم که همه قبول کردن. این منوش غیر از راه عقل و مدرسه و حضور دانشگاه است و غیر از راه درس‌های کلامی و فلسفی، این راه دله. الانم اگر کسی اون راه را بخواهد طی کند قالو بلا کنارشه. لذا به ما فرمود ببین که اون لحظه رو یاد بیا، اون لحظه رو یاد بیا. ویز اخذ ربو که، یعنی بز کر اون لحظه رو، یه قدی با خودت باش ببینی که در درون چی رو میخوایی. همون خدای توست. مگه نان است که حقیقت محض رو میخوایی؟ ما در نهان خانه دل به کی سر سپردیم؟ به کسی که در همه شرایط بتونه مشکل ما رو حل کنه، اون همون خداستی. ما به کسی سر نسپردیم که اگر زمین هستیم مشکل ما رو حل کنه، ولی اگر آسمان رفتیم مشکل ما رو نتونه حل کنه. به کسی دل ندادیم که اگر در آسمان هستیم مشکل ما حل کنه، زمین آمدیم مشکل ما حل نکنه، یا مشکل علمی را حل کنه مشکل عملی را نتونه. هر چه بخواهیم بالقول المطلق بتواند حل کنه. این هم خدا هست و در درون ما به یه همچه قدرتی سرسته برده. این که راه عقل نی، دلیل عقل حالا یا حدوث است یا امکان است، یا امکان فقری است، یا امکان ماهوی است، یا برهان نظر است، همین براهین معروف کتاب حکمت. اما اینکه انسان در درون خود به کی دل سپرده؟ به جایی سر سپرده است که قدرتش بیکرانه، هر چه بخواهد او بتونه انجام بده. وام خداست. هم ما این تعهد از شما گرفتیم، همه شما درون نشه بلا گفتیم. این پردار که بذارید همون ظهور میکنه. اینه که اون بیان نورانی امام صادق سلام الله علیه که قبلا یه وقتی خوندی برای کلینی رضوان داره نقد بکنه، این از قرار روایات ماست که فرمود معروف عند کل جاهل عارف به خود مجهول. فرمود هر چیزی که دیگران نمیدونه خدا میدونه، یک هیچ مجهولی نیست که خدا ندونه، چون به کلش ندیده. و معروف عند کل جاهل، تمام بشر خدا شناسه، هیچ کسی نیست خدا رو نشناسه، منتها نمیدونه که میشناسه. معروف عند کل جاهل، انکار خدا جهل خدا مستحیل است، نه تنها قبیح. خب اون موتن و اشهدهم علی انفسهم الست ربکم قالوا بلا، اون موتن تغییر پذیرم نیست. خب پس معلوم میشود که از تمام جهات راه گریز بسته است و بهترین راه همون راهی است که در درون ما هست، در خواب و بیداری ما هست، در خلوت و جلوت با ما هست و همون راه دل. این با اون آیات دیگر تبیین خواهد شد که این غفلت غفلتی است که انسان با دست خودش آورده، وگرنه ذات اقدس اله مستور نیست. در سوره مبارکه قاف نسبت به غالب انسان‌های کافر همین بیان را دارد. اونایی که منکر معادن مثلا درباره اونها دارد، آیه 15 و بعد دارد که افعینا بالخلق الاول بل هم فی لبس من خلق جدید و لقد خلقنا الانسان و نعلم ما توسوس به نفسه و نحن اقرب الیه من حبل الورید. اصلا قبل هم داشتیم به این که ذات اقدس اله نه تنها از هر چیزی به ما نزدیکتر است، از خود ما به ما نزدیکتر است. ما به خودمون نزدیکتریم یا خدا به ما؟ مگر میشه گفت بگه ما به خودمون از خدا نزدیکتریم؟ اگر ما به خود ما از خدا نزدیکتر بودیم، معناش این است که او محدود است، یه داخل اون فر اشیاء را موازیه نیست، او به ما از خود ما نزدیکتر است. ما قبل از اینکه خودمونو بفهمیم اون رو میفهمیم، قبل از اینکه فهمو بفهمیم اون رو میفهمیم. نمیشه این بحث بارها به عرضتون رسید که یه وقت خدا فهمید من نزدیکم نظیر آیه سوره واره که بقره اذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الدعاء. وقتی مفهوم من نزدیک، گاهی نظیر سوره مبارک اضافه است که فهمد محتضر افرادی در بالینو هستند و اذا بلغت تراقی هر من راقه، ولی نحن اقرب الیه منکم ولکن لا تبصرون. شما که بالین شسید هر یا پزشکید یا پرستارید یا بستگاه نزدیک هستید، ما به این محتضر از شما نزدیکتریم، منتها شما نمیدونید. این طایفه ثانیه. طایفه ثالثه همین آیه سوره مبارکه قاف است که فرمود به اینکه نحن اقرب الیه من حبل الورید، خدا نه تنها به انسان از دیگران نزدیکتر است، از رگ گردن او هم به او نزدیکتر است. طایفه چهارم که فوق اینهاست همون آیه سوره مبارکه انفال است که فرمود و علم ان الله یحول بین المرء و قلبی، فرمود بدانید خدا بین انسان و دل انسان فاصله است. خب انسان همون دل او، دل در اصطلاح قرآن همون حقیقت روح دیگه، چیز دیگه که نیست. بین ما و دل، ما قبل از اینکه بفهمیم چی فهمیدیم خدا رو میبینیم. اگر او بین ما و دل ما فاصله است، پس ما میشیم عجوه، چون که عجوه هم هستیم، ما که صمد نیستیم، در اون پر نیستیم، که اونی که صمد است خداست. روایت هم که برای کلینی رضوان الله علیه به دیگران نقل کردن است که الانسان عجوفو معتمل، عجوفو معتمل، ما درون ما پر صمدیم یا درون ما توهیه؟ درون ما یقینا توهیه. اون خلا را کی پر میکنه؟ اونی که داخل فر اشیاء در ما بوده. خب اگر بین ما و دل ما قدرت خدا فاصله است، این وسطی به کل واحده از طرفین، از خود طرفین نزدیکتر است. اگه ما الف داشتیم و با داشتیم و جیم، این با بین الف و جیم قرار گرفت، چون وسط است بین الف و جیم، به هر دو طرف از دیگری نزدیکتر است. اگر الف داشتیم و جیم داشتیم و وسطش با، این با حائل بود بین الف و جیم، این وسطی که حائل است به الف از جیم نزدیکتر است، به جیم از الف نزدیکتر است. و علم ان الله یهود بین المرء و قلبی، اگر ما صمد نیستیم، در اون پر نیستیم، توهی مغزیم، یه قدرت غیبی بین ما و ما فاصله است. پس ما قبلی که خودمون رو، دلمون رو که حقیقت ماست درک بکنیم، خدا رو میبینیم. قبل از اینکه بفهمیم در دل ما چه گذشت، او میفهمه. حالا اگه یه کسی خاطره ای در قلبش گذشت، اول او میفهمد که دلش چی گذشت، بعد خدا. این که فرمود وعلن الله یعلم ما فی انفسکم فاحذروا، دانید که هر چی در درون شماست او میفهمد. یعنی اول ما میفهمید، بعد او. این مش در مرحله دوم محدود، مگر در مرحله سوم نیست. اگر علم در مرحله سابق حضور نداشته باشه، اینو میشه محدود، در حالی که علمش نامحدود. پس فرض ندارد که کسی از خدای خود غافل باشه، خدا نشناس باشد، این مستحیل است، نه حرام. لذا اون معنا تکلیف نشده، اون معنا چون استحاله عقلی دارد تکلیف نیست، اون شناخت فطری برای همیشه هست. و این غفلت ها چه به توحید برگرده، چه به معاد برگرده، چه به احساس دیگه برگرده، غفلت هاییست که مذموم، یعنی از دست خود انسان ساخته شده است، نه اینکه واقعا مغفول عن پرده داشته باشد و چون پیچیده بود و در پرده بود انسان غافل. مطلب دیگر اون است که ما این آیه اخذ میثاق را بر اخذ میثاق از ارواح هم بکنیم، این خلاف ظاهر است. برای اینکه گرچه روایات هست که ارواح قبل از ابدان بودن و الفه عام یا مثلا کمتر و بیشتر، ولی ظاهر آیه این است که ما انسانها را به صورت تفصیلی آفریدیم و از اونها تعهد گرفتیم. و از اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم و اشهدهم على انفسهم، بعد فرمود الست ربکم. پس اگر از سیر ارواح باشد، با این آیه هماهنگ نیست. ممکن البته ارواح در اون نشی خاص خودشون یه میثاقی هم سپرده باشد. مطلب بعدی آن است که حالا اگه ما نتوانستیم روایات رو با آیه هماهنگ کنیم، معنیش این نیست که روایات اساسی ندارد. او یه مطلب دیگری میفرماید، اونم در جا خود حق است، اما سبقه تناسخ نداشته باشد. اگر مطابق با آیه نبود، معنیش این نیست که سخن است ناصواب، معنیش است که این آیه مطلبی دارد، روایات مطلب دیگری دارد، منطور روایات با طوری باشد که معقول و مقبول باشد، با این آیه مخالف نباشد، با بحثا کلی دیگه مخالف نباشد. بله، و اون روایاتی که با این آیه هماهنگند تقریبا معنای همین آیه را دارد، اونا قابل تطبیق هست. اما اون چنان که ذراتی بودند و از صلب آدم در آمدند و امثال ذلک، با 5-6 اشکالی که روبرو بودیم نشون میدهد که اون روایات با این آیه مطابق نیست. ولی اگر روایتی داشته باشد، دارد که از صلب آدم ذریه آدم گرفتن، اینجا دارد از ظهور بنی آدم ذریات اونها را گرفتن. الحمدلله.